أيوة ده كمان ماشي. إن شوي سؤال فهمدين سؤال برای من در رابطه با سؤال شما مطرح میشه که اینا مطرح کنم که به موقعش هم شنوندگان ما نظرشون بخونم من هم شما بهش بپردازم. آیا این در واقع همین مثال اعتیاد رو که فهمیدین، آیا در واقع این فرار از درون خودمون نیست؟ یعنی اینکه برای به دلیل فرار از درون خودمون است که به عوامل خارجی پناه میبریم، برای اینکه براش در درون خودمون راه حل نداریم، برای مسائلی که باش رو برسیم.
بله البته من کوتاهی توضیح اینجا بدم تا بعد به موقعش بشیم. طبیعتا سوال شما که در اصل نوعی جواب درش در واقع بیان بود و در این حال سوال اینی که خب این خودش یک نوع فرار از باور به خود، فرار از مسئولیت، فرار از این که این انرژی های نفس در انسان کافی است تا بتواند به آزادی برسه و در اصل فردی که رو به اعتیاد میاره به خودش اعتماد نداره. درست فهمیدم صحبت شما؟
بله
دقیقا توجه داشت که این یک مکانیزم دفاعی سیه، یعنی زمانی که طبیعتا جهان بیرونی منعکس میشه در درون، یعنی در وجدان و در افکار و در اندیشه فرد و در احساساتش و در اون دیالوگ درونی که با خودش داره، اون بحث و جدلی که با خودش داره. و دو تا راه وجود داره، یکی که بره بیرون و حقش رو بگیره، یعنی اینکه به کار خودش وایسه، به خودش اعتماد داشته باشه، شونه به شانه بقیه هموطنانش که درجات مساوی و حتی از این وضعیت آسیب دیدن برای آزادی تلاش کنه. این کار رو نمی کنه. برای این حال برای اینکه از این عذاب وجدان رنج نبره میتونه این یک مکانیزم دفاعی باشه که فرار بکنه، یعنی متوسل بشه به یک چیز دیگه که احیانا این درد رو تسکین بده، یا اینکه این فکر اساسا از ذهنش برداره و بسیار خیالش رو راحت میکنه. یعنی با رفت میره که بر اون در اون حالت نشئی که مواد مخدر میدن خب روی عبر هست و ولو برای لحظات کوتاه یا دقایق کوتاهی از دست اون اضطراب مستمر و اون فشار وجدانش راحت میشه. منتها روی آوردن به اعتیاد در اثر فشار محیط بیرونی الزاماً تنها به این دلیل نمیتونه باشه، یعنی مکانیزم های متفاوتی پشتش هست، ولی این فرار بسیار پرهزینه است اگر هم اینجوری باشه، چرا که به هر ترتیب به تخریب روحی و جسمی فرد منجر شده. راه حل آسون نیست، راه حل سخت دست شما انتخاب کنید، ولی حرف شما کاملا دقیقه، ولی پاسخی است به یعنی یک مکانیزم دفاعی است. به هر حال ما باید جوری پاسخ بدیم این تعریفات محیطی، یعنی اینو پاسخ میتونم پاسخی است به مسئله سخت‌تر از خود جدال برای تغییر محیط و واقعیت بیرونی و پرهزینه‌تر از حتی اون، هم به لحاظ واقعیش پرهزینه‌تر و هم به لحاظ آسیبی به شخصیت و رفتار و روح و جسم انسان.
بله
در هر حال رفلکشن و به اصطلاح بحث زیبایی کردید که بحث رو کامل کرد. اگر اجازه بدید ادامه بدیم.
بله خواهش می‌کنم.
بله بفرمایید. میگه و این دو تا روی کرد رو توضیح داده برای فرار از آزادی و مورد سومی هم اسم میبره که چگونه انسان از آزادی فرار میکنه. این فقط بحثش بسیار زیباست. میگه مورد بعدی انطباق اتوماتیک فرد با جمع است. باز من یه پرش میدم و بحث رفتارشناسی هیچ مگیاتون باشه، ما از رفتار تطبیقی مردم ایران در طول تاریخ با دیکتاتوری یک بحث کوتاه کردیم. به نوعی وقتی شما تاریخ ایران رو مطالعه میکنید، زیاد هم نمیخواد عقب بره، همین 5-6 سال گذشته اینها، یعنی از اون زمانی که مثلا از رنسانس اروپا شروع شد، میباید همزمان شده در ایران تکان های میخورده و میشوره و تحولات زیاد چه میدونیم که مرتبا شما یک نوع تطبیق رو با این دیکتاتوری ها هی دیدید که ما مثلا ازمانش توضیح داریم اینجا با حدودی مفصل. اینجا اریفرون بهش اشاره میکنه، میگه که این خودش نوعی فرار از آزادی، یعنی ما میخواییم با تطبیق اتوماتیک با اجتماع و با دیگران خیال خود مرزوات آزادی راحت کنیم، مثلا آزادی ولش کنیم. و بعد توضیح میگه که وقتی که من حالا میگه سودی توشه این قضیه، حالا چرا من یه همچی کاری میکنم؟ طبیعتا خب این عجیب غریب به نظر میاد آزادی، بی‌نظیر زیباست و عالی است و به حال خودش یک جوهر طبیعی و در ذات انسان و هر انسان طبیعتا میخواد بار بادش. حالا چرا ما از این آزادی فرار میکنیم؟ سو توشه، یعنی تن دادن به دیکتاتوری سو توش کافی بود. اینو ما میدیم حالا شادوان به شایدی توضیح میده باز به صورت اینه که به سه علت مردم به دیکتاتوری تن میدن: جهل و نفع و ترس، مردم یا آگاهی ندارن یا منافعشون در عمل میکنه یا میترسن، که به حال نیازم کامل تر از توضیح اریک فروم هم هست. ولی اریک فروم میگه که به حال مسئول شرط زمان خودشه، میگه حالا چرا ما با رفتن و تطبیق پیدا کردن با جامعه از آزادی فرار میکنیم؟ میگه این سودا توشه. میگه وقتی که من در میان میلیون ها انسان گم شدم دیگر کسی نمیتونه من آسیب بزنه، در این حال از مسئولیت من در قبال دیگران هم کسی سوال میکنه. من توی میلیون ها انسان اصلا بور خوردم، گم شدم، اصلا کسی من نمیبینه، من همرنگ دیگران شدم. فروم میگه ما وقتی خودمون پنهان میکنیم از بیشه انبوه فرهنگ توده‌ای بهره میگیریم. میگه میبینیم توی بیشه توده ها این مردم اونجا پایی میشیم. این فرار به انبوه توده ها و گم شدن در فرهنگ جمعی مزایایی داره. من همرنگ دیگران میشم و رنگ خاص خودم رو از بین میبرم. بنچه جامعه رو من فوکوس نمیکنه، کسی هم واکنشی نشون نمیده، من دیده نمیشم، من رفتم دریا با من یک قطره و حذف شدم. این راحت ترین کار برای فرار از آزادی و بنچه فرار از مسئولیت اجتماعی. اینجا دیده اریک فروم انتقادی است قطعا این قضیه. مثال میزنه، مثال بسیار ملموس، میگه که صبح شما میخواید برید سر کار برای انتخابی که چه لباسی بپوشید، خب گزینه های فراوانی دارید. اگه خودتون میخواید تصمیم بگیرید و فرد باشید و روی این فردیتتون که با مسئولیتتون توضیح داده میشه شما پافشاری بکنید و وایسید، خب علل قاعده مشکله. خب چه حالا من چه لباسی میپوشم، کدوم لباس مثلا خوب و اینها، و شما گزینه های متفاوتی دارید. میگه اما این کار خیلی راحت هر بار که شما جای کار بکنید، این توی نهاد عضو باشید، کارمند مثلا یک اداره باشید، اصلا مشکل نیست با لباس پوشیدن. چون شما کافیه که نگاهتون ببینید که همکارتون چی پوشیدن، شما همون لباسا رو می‌پوشید دیگه. اگر که جو اداره آسون بود، ساده پوشی درش مثلا سنت بود، خب شما ساده می‌پوشیدن. اما اگر که جو اداره شما یا نهادی که درش کار می‌کنه رسمی باشه، خب شما کراوات می‌زدید مثلا. مشکل شما مثلا همکارتون لباس می‌پوشید. میگه میبینید که زندگی خیلی آسان میشه براتون، شما دیگه مثل دیگران شدید، دیگه خودتون نیستید، خودی وجود نداره، شما باید مثل دیگران باشید. خب میگه اگر من مثل دیگران میپوشم، مثل دیگران به نظر میام، مثل بقیه فکر میکنم، مثل بقیه احساس میکنم و در همه زمین ها شبیه سایر افراد یا هر فرد دیگری در جامعه هستم، در اصل من در میان انبوه توده های مردم گم شدم، من دیگه وجود ندارم و اینکه نیازی هم به آزادی اصلا ندارم. فروم میگه این افق دوردست و یا انتهای مثلا تفکر اتوریته طلب است. میگه در جوهر خودش این تفکر اتوریته طلبه و اقتدار گرایانه است اتفاقا. میگه شما با رفتن حرم شدن در توده ها و در جمع مثلا فراوان مردم، نوعی قدرت برای خودتون کسب کردید. این قدرت که شما دیگه زیر ذره نیستید، این خیلی آزادی عملی است در نوع خودش. یعنی این که شما از هر مسئله فرار کنید، کسی کاری به کارتون نداشته باشه، خودش نوعی آزادی که در این حال آزادی شما محدود شده. چرا؟ آزادی شما در این اصلا محدود شده که شما باید مثل همکارتون فکر کنید، مثل دیگران شوخی کنید، همرنگ جماعت شما. خب اینجا آزادی محدوده. در این حال هیچ که هیچ مسئولیت مشخص از یک فردی که اصلا رنگ نداره، اصلا دیده نمیشه، انتظار نداره. به همین خاطر هم هست که این دیگه صحبت خودمه، صحبت الکترون نیست. به همین خاطر که من میخوام این تعمیم بودم که در طول تاریخ همواره روشنفکران زیر ضرب بودن. میدونید عناصر نخبه و روشنفکر جامعه در طول تاریخ اینها لعن و نفرین شدن، طرد شدن، بهشون انتقاد شده. شما داستان زندگی مولانا رو که میخونه اصلا آدم بشه شگفتی میشه که این اطرافیان بلاهایی سر این آوردن، به سر معلمهاش یا محصلینش یا افراد همفکرش که این 20 بار به دمشق مراد به شام و حلب و بالا و پایین میره، مرتب از ایران میره بیرون میاد که از دست و زبان مردم راحت باشه. یا زمانی که حافظ عصبانی میشه اصلا سر به ریاون میزه از دست مردم، میگه که اصلا کسی به ما توجه نمی که شعر معروفی داره حافظ، میگه که
سخندانی
و خوشدانی نمی وزن در شیراز بیا حافظ که تا خود ما ملک دیگه اندازی چیزی شبیه اینه شعرش.
بله همین.
بعد اینجا حافظ دقیقا نسبت به افکار عمومی، این افکار عمومی بی رنگه، مثل مثل خمیر بی هیچ شکلی به این اعتراض داره. به هر حال این جوهر اندیشه ایران بهایی که حافظ تولید میکنه رو کسی بهش توجه نداره و در این حال خب زیر ضربه هست حافظ با بزرگان ما. یعنی میخوام اینو بگم که چرا حافظ زیر ضربشون خاصه؟ چون دیده میشه، چون اندیشه مشخص رو مطرح میکنه. شما پیرامون خود رو نگاه کنید، کدوم شخصیت های سیاسی بیشتر سانسور میشن؟ اونه که حرف بیشتری برای گفتن دارن و خالصترین حرفا رو میزنن و صادقانه حرف میزنن و زد و بندی با هیچ قدرتی ندارن، اونها بیشتر زیر ضربن امروز.
بله.
بیشتر سانسور میشن، بیشتر موانع و سنگ تراشی مقابلشون میشه، بیشترین تهمت ها رو اینا میشنون، در حالی که صادق‌ترین عناصر سیاسی ما هستن. در حالی که خب در ایران خودمون 75 میلیون دیگه یا کمی بیشتر آدم زندگی می‌کنه، آدم‌های معمولی مثل بنده کسی نمی‌تونه یخشو بگیره، هیچ مسئولیتی و هیچ انتظاری ازش نداره. اینه که ریفرون میگه ما با رفتن به این بیشه انبوه مردمان خودمون رو گم می‌کنیم، در اصل یک نوع حفاظت هم ایجاد می‌کنیم برای خودمون، یه قدرت به دست میاریم. در نتیجه میگه این فرار از آزادی به این ترتیب، یعنی به شکل سومش، یعنی این شکل فرار به مردم انطباق اتوماتیک با جامعه، میگه این در بنیاد خودش شیره اقتدارگرایانه و قدرت طلبانه است. یکی فرار کردن و همرنگ شدن یعنی خودتو استتار کردن، انگار در حالت نظامی مثلا شما میاید رنگ میزنید مثلا خود روحاتون که دشمن نبینه، یک نوع تاکتیک نظامی سر است. این از موضوع قدرت این کاره. اینه که میگه اینجوری نیست که کسی از موضوع بسیار ضعف این کار انتباه، بلکه چی دنبال قدرت و با این کارش این قدرت به دست میاره، نوع آزادی عمل به شیوه دیگه به دست میاره، منتها به قیمت فروختن اون آزادی انسانی و جوهری که انسان در از برازندش هست. اون متاسفانه به اتماع آمده زیان آور انسان در طول تاریخش اومده با حذف شدن در جامعه و تن دادن با قدرت حاکم به اصطلاح اینجوری این آزادی از خودش سلب. بنابراین اریکسون اینو میخواد بگه، میگه که دیکتاتورها ما میسازیم، مثلا دوست داریم دیکتاتورها باشن، ما دیکتاتورهایی رو میسازیم میزنمون بالا که لعن و نفرین جامعه متوجهشون میشه، ما راحت تو کوچه خیابون کارمون رو پیش میبریم، اجناس بد میفروشیم، سر مردم کلاه میذاریم، همه جور کار میکنیم، همه ناهنجاری ها رو نشون، کسی هم کاری به کارمون نداره. ولی اگر جای اینجا و اونجا مثلا قانون به دامش افتاده میتری در حال مجازات محدودی برام میده و الا چی، ما دیگه کسی ما رو بالا، تاریخ ما رو محکوم به هر صورت نمیتونه. میگه که این مکانیزم است که پشتش فکر خاصی خوابیده، فکر قدرت‌گرایانه خوابیده. بله
خیلی ممنون. خب آقا این نظریه اریک فروم تموم شد یا
هنوز؟ بله این در مجموع دیگه پایه نظر اریک فروم.
بله.
در این حال که اریک فروم عنصر آزادی رو یاد مطرح میکنه تا جبر بیولوژیکی و جبر اقتصادی مارکس رو بشکنه و موفق بشه از این کار بکنه، با تأثیری که بعدا در علم رفتارشناسی میشناسه، در این حال برای اینکه این توضیح این سوراخ رو در سیستم خودش ببنده که چرا اگر این چنین است خب همه انسان‌ها برای آزادی تلاش نمی‌کنن، ما دنیای آزاده‌ای نداریم، همه جا دموکراسی موج نمی‌زنه، اینکه پاسخ منتقدین جامعه شناسی و علوم اجتماعی همزمان خودش به روشنفکرانی که در مهاجرت بودن اون موقع در آمریکا و از آلمان رفته بودن، این بحث رو باز میکنه که انسان در این حال خودش از آزادی فرار میکنه به این ستا شیوهی که خدمتتون عرض کردم. ما در بحث‌های بعدی باز قضی بیشتر از باتو اریک فروم و توضیحی در مورد انواع خانواده ها داره میگیم، اینجا این بحث رو میتونیم تمومش کنیم که من در خدمت هستم برای
بله
بگردیتون هر گونه نکته
ندارم. بله اگر اجازه بفرمایید بپرزیم پرسش ها و پاسخ ها.
بله
بله دهی از دوستان خیلی لطف کردن و محبت کردن هم نسبت به این گفتگوها و هم نسبت به شما و رادیو، همچنین برخی از دوستان هم خیلی پیشنهاد کردن که این برنامه پرسش ها و پاسخ ها به طور منظم ادامه داشته باشه. و بعد حالا ما با اجازهتون پس یه چند تا سوال رو این جلسه میخونیم که بقیهش برای جلسه دیگه براتون با تو مطرح کنیم. بعد اولین سوال رو یک دوست عزیز جوانم که از ایران که برام فرستادن، ایشون میگه من 20 سال دارم و حدود 6 ماهه که به این رادیو گوش میکنم، امسال برای دومین سال در کنکور شرکت میکنم، پارسال در رشته داروسازی که مورد علاقه هم بود قبول شدم، اما والدین من مخصوصا مادرم میگن که این رشته به درد نمیخوره، مادرم میخواد که من در رشته پزشکی قبول شم. ما هم چون میدونیم که اما رشته پزشکی هم سخت است، آسون نیست، بعد میگه ما جوانان داریم از دست درس خواندن های تحمیلی و اشاره کردن استرس یا همون نگرانی و هیجان و غیره از دست میریم. واقعا این درس خوندن نیست. میخواستم از شما خواهش کنم که از آقای دکتر بخواهید که در این مورد کمی صحبت کنند. شاید ذهن تاریک و منجمد والدین ما، پدر مادرای ما، یه مقداری باز بشه. بعدم اشاره کردن که شما رشتتون، تخصصتون در همین پزشکی هیجان استرس یا هیجان زدگی و استرابه و به همین دلیل هم این رو خواستن. آقای امیر این سوال رو کرده بودن.
بله خواهش میکنم. بله خدمت دارست کنم. خب سوالشون دو تا جنبه داره، من کوتاه به هر دوش میبازه. یک جنبه اجتماعی داره که متاسفانه یادگار فرهنگ رقایت عقب مانده ما باید اعتراف کرد، اون که خانواده فرد رو ذوب کرده در خودش و برحال فرد یک قربانی هست در خدمت منافع و استراتژی های خانواده، که این بحث بسیار طولانی باید واگذار کرد به دوستان جامعه شناس ما، که البته خب دست در دست رفتارشناسی هم در این به سختی میشه تفکیکش کرد. واقعیت اینه که در خانواده های ما با احترام برای همه والدین که با دلسوزی قطعا دوست دارن که آینده در حال مطمئنی برای بچه هاشون بسازن، در بسیار خانواده ما ببینیم که والدین میخواهند آرمان های درس نایافتنی خودشون و یا اهدافی رو که خودشون بهشون دست پیدا نکردند و اصلا نتونستن هم بهش برسند و به نوعی در بچه ها تحقق بدن، این که بچه ها رو قهرمانانی بکنن که قرار به خودشون باشن. این رو ما حتی در هموطنانمون در مهاجرت هم میبینیم، با وجود اینکه سالها در دنیای آزاد در کشورهای با رابطه در حال مدنی و پیشرفته زندگی میکنن، باز هنوز یادگار این طرز تلقی کج و نابسامان و بدبختانه وجود داره که ما میخواییم بچه هامون این چیزهایی بشن که یا خودمون نشدیم یا اینکه کپی در بهترین حال کپی خود ما ها بشن. در حالی که واقعیت اینه که به هر حال این جوان ها اولا که محصول شرایط متفاوتی هستن، اولویت هاشون متفاوته، خواسته هاشون متفاوته و به هر ترتیب دخالت والدین در زندگی اینها میباید اون حدی باشه که به هر حال نقش مربیگری و جهت یابی رو تأمین بکنه و نه بیشتر. اگر قرار باشه که ما رأساً به جای بچه هامون تصمیم بگیریم، دیگه ما قیمشون هستیم و بچه هامون رو به حد موجودات فاقد اندیشه، فاقد توان تصمیم گیری و اراده تقلید دادیم و این خود کردن شخصیت اینها و این چنین تخریب اعتمادشون به مراتب زیانش بیشتر از اینه که اگه بچه های ما حتی تدریس آکادمیک به دانشگاهی نداشته باشن. مضافر این که کی میگه که الزاما این زندگی تو هم با سعادت اون زندگی است که درش بالاترین مدرک هست و یا بالاترین حجم پول است؟ واقعیت اینه که نمونه های کلینیکی خود بنده نشون میده که این چنین نیست. من مریض هایی دارم که سفر شریف هست که برحال زحمت کشتن در زندگیشون بسیار با متمول ثروتمند یا بسیار دانشمند پروفسور هایی که ما در مقابلشون ساعت ها نشستیم تا بهشون ثابتیم که زندگی ارزش زندگی کردن داره. در افسردگی های عمیق ما داشتیم، واقعا مریض های من داشتم که از هاروارد شما اینها اکسلنسی و ارزم بوز شما به اینها چیزی بفن، اینها رتبه و تشویقی بفن و در افسردگی عمیق یاد میخواست خودش هاروارد کنه. چرا؟ به اینکه به هر حال ذات زندگی چیزی فراتر از مدرک و پول و این ابزارهای زندگی است. اگر قرار باشه که ما همه زندگی رو فدای ابزار زندگی بکنیم، خب خود زندگی دیگه چیزی ازش نمیمونه. ولی بحث عمومی‌ترش در ارتباط با مسئله استرس، این خانواده ها میذار توجه بکنن که خب فشار به این بچه ها که خب در سنین جوانی هم هستن، علاقه های خاص خودشون میبرن، میباید که قضی هم تفریح بکنن، میباید که به هر حال به زندگیشون هم زندگی هم بکنن، یعنی زندگی رو زندگی بکنن. خب نمیتونن که زندگی رو ببندن، تعطیل کنن، دیستی برنامه این سازمن که خاص باید بینن توجه باز داشت که با زیر فشار قرار دادن بچه ها اتفاقا توان ذهنی پایین میاد، راندمان کار پایین میاد، افکتیویته این بچه یعنی نتیجه همون راندمانشون به اصطلاح و اون برایند کارشون به مراتب پایین تر میاد. یعنی این خانواده ها با این فشاری که بچه ها میارن نه تنها کمکشون رو میکنن که حتی اون موجودی ذهنیشون رو هم تقلیل میدن، این کاهش میده به خاطر فشاری که هم میارن. و خب این فشار همه جانبه هم هست. متأسفانه در ایران وضعیت بگونی است که تنها پدر مادر و خانواده درجه یک نیست که نظر دارن در بازی که آدم چه کاره باید بشه، با کی باید ازدواج کنه نکنه، با کی باید رفتار کنه، بلکه خب میره این مدار شما بازش کنید تا چندین مرحله اونورتر میره تا عموها و خاله‌ها و انواع اقسام عزیزانی که چه بسا از سر مهر دخالت میکنن، اما این دخالتاشون نه مجاز هست، نه انسانی است، نه صحیح، نه نتیجه بخش. توصیه من به طور عام این سوال فقط واقعا جهان شمول عمومی است که باید به هر خانواده‌ای که معنی برنامه رادیو گوش می‌دن بنده عرض بکنم و توصیه بکنم به هیچ عنوان رأساً دخالت نکنه در کار این بچه. اولا مطمئن باشه که جوان امروز بیشتر از ماها میدونن و اطلاعاتشون هم بیشتره و اولویت‌هاشون هم دقیق‌تره. در این حال ما واقف هستیم به این واقعیت که جوان‌ها پر از انرژی هستن، میتونن خطا بکنن. ولی آیا جز این است که زندگی خودش همین یک روند آزمون و خطا؟ اگر خود ما کم زمین خوردیم در زندگی و ما چگونه یادیم اگر که ما امروز بدونیم که قضی به خاطر سن بالا ما قضی آبریزی تر از جوان ها هستیم، به خاطر این که ما یک کوله بار از اشتباه داریم با خودمون حل میکنیم دیگه، و ما از اشتباهات من بیش از کارهای درستمون آموختیم، خود بذارید همین کار رو بچه ها بکنم. ولی در ارتباط با درس و مدرس و تلاش بی مورد برای مدارک بالا متأسفانه الان در ایران بسیار بی ارزش و بی حاصل شده و الزاماً به مفهوم گرفتن کار نیست. دیگه به قضیه است که الان دیگه خانواده ها رضایت پیدا نمی‌کنن به تحصیلات معمولی. رفتن و درس خوندن و رشته داروسازی که از بهترین رشته است که آدم تصورش بکنه. با این حال این دوست عزیز من می‌بینید که خانواده بهش میگن که الزاماً باید پزشکی بخونه. خب پزشکی شغلی نه الزاما لوکس و خوشایند بلکه بسیار سرسرنده، پر مسئولیت، با اوقات کاری بسیار بسیار بد به اصطلاح و در تضاد قرار میگه پزشکو در ارتباط با زندگی خانوادگیش. این مسائلی که وجود داره اینه که خب چرا باید این شغل ایدئال باشه به خاطر حجم پولی که در میاره؟ نه این الزاما اینجوری نیست. اینه که اما استرس به طور عام که سوال کرده بودن، استرس یکی از من در برنامه گذاشتم بودم اشاره کردم که خطرناکترین فاکتورهای بیماری زاست امروز. استرس چه به شکل انتقاد مسلط است به والدین باشه، چه به شکل فشار و اینکه بچه‌ها درس بیشتری بخونن، این بچه‌ها رو میتونه با بیماری جسمی بسیار خطرناک مثل نوع سرطانش مواجه بکنه، به اضافه اینکه اختلاف هورمونی ایجاد کنه، بچه‌ها رو به هر حال دچار پیری زودرس بکنه. نمونه‌ای که ما در مهاجر این کار بخشی از تجربه‌ای که من بهش علاقه دارم، بیماری ناشی از مهاجرت ثابت شده که فراموشی زودرس، پیری زودرس در مهاجرین بیشتر از بومی ها به دلیل استرس مستمری که اینها در این پروسه پناهجویی و مهاجرت و تعلیم با جامعه میزبان دارن.
بله.
با این کار با دست خودمون برای بچه‌هامون ایجاد نکنیم. در این حال من به دوستم خسته نباشید و همه جوانایی که تلاش می‌کنن برای کنکور و با آرزوی موفقیت و با این توصیه که در کنار درس و تلاش‌ها و خستگی‌ها حتماً می‌باید تفریح باشه، حتماً باید اوقات آزاد باشه. درس خوندن رو به یک تفریح تبدیل کنید. این سعی کنید که درس خوندن یک کار بسیار بسیار خوشایند باشه، نه که به جبار ملالت آور کسل کننده.
بله. خیلی سپاسگزارم.
البته دکتر به عنوان یک پدر یعنی که کاملا با شما موافقم و ما باید به دوستان جوانمون توصیه هم بکنیم که باید پیشقدم بشن و از این کوله بار تجربه پدر و مادرها تونم استفاده بتونم بکنم در جهتیابی زندگیشون.
قطعا. ببینید مرز به اصطلاح سیاسی مرز چپ و راست قضیه رو باید بس. راست قضیه اینه که شما بچه ها سرسپرده پدر و مادر بشن، هر اونجا آنها میگن بکنن و هر اونجا که میخواهن بکشن این قلاده به گردن رو بکشن. برای ما مقلد این آیت الله ها بشیم که در
زنده باشیم،
ما این یه همچین هدایتی رو خدا فرش و اثر ما کم نکنیم.
بله
واقعا جنبه راست قضیه، جنبه چپش هم اینه که بگیم پدر مادرها خدا بیاموزدشون، ما اصلا هیچ کاری بهشون نداریم و اصلا هیچ حرفی از اینا ما گوش نمی‌کنیم. در اصل اونجا دیگه خیلی چپ روی که اینو بسیار رادیکال برخورد کنیم و تون زد. بله. خب اینه که پدر مادرها هم دلسوز هستن، هم خیلی سلا بچه‌هاشون می‌خوان، عشق می‌ورزن و کوله‌واری از تجربه دارن که از اونها میباید به مسابقه منابع معاخذ رفرنس ها و دایره المعارف استفاده چه منتها یک استفاده انتخابی با گزینش خود بچه ها
قطعاً
در دورایی های زندگی قطعاً در تردید ها نزدیکترین افراد واردین شما در هستن و یا خواهر برادران مفتنتر باید بپرسن و باید تبادل نظر کنن و میباید این در نظر داشته باشیم که بیشترین سود ما بر اینه که ما دیالوگ دوستانه و صادقانه و راستی رو با پدر مادر داشته باشیم، هیچ مسئله رو پنهان نکنیم، همواره این رایزنی رو داشته باشیم با خانواده، منتها اگر که انتخاب و نهایی رو به عهده خود ما هستی میخواییم بکنیم، باز این حق انسانی جوان ها هست، منتها این همه دانش و این همه تجربه یه پدر مادر رو و این عشق رو که موج میزنه منتها ولو اینکه جهت غلطی میکنه پیدا کنه و از بالا به پایین و گاهی یک طرفه بشه و تحکمی، اما این عشق رو به مسئله که نیزه بسیار آسان اینو از دست ندیم، اینها برای هرچی داریم ما از خانواده هست، منتها گزینش نهایی هم به جای خودش هست، در این حال من بنده کافی میکنم که به والدین هم انتقاد کردم و یا برای هرچی
بله و واقعا هم آقای دکتر والدین هم نباید به جوان ها به چشم کودک نگاه کنن و اسیر بسیاری تیترها و عنوانهایی که در جامعه به ظاهر افتخار آفرینه فقط از اونا تبعیت نکنن و اجازه بدن که استعداد جوان ها هر روز شکوفاتر بشه. بهترین راه دوستی است و هر چقدر میتونن به این دوستی ها بیشتر دامن بزنن و قطعا راه رو باز بگذارن برای انتخاب ها و استعداد ها و همینطور جوان ها هم در همون فضای دوستی به تجربیات پرارزش والدین احترام بگذارن.
قطعا اینطوری. من کوتاه از یکی بعد خیلی هم عمومی خیلی مفید من فکر کنم یه مسئله دیگه من اضافه کنم اینه که ما بزرست بپذیریم اتفاقیت ما والدین و اون اینه که ما با فرزندانمون دو تا فرهنگ متفاوت داریم، جدا از اینکه در مهاجرت هستیم، ما که در مهاجرت هستیم و در تبعید وضعیت مرتب سنگین تر و مشکل تر داریم
کاملا
که بچه‌هامون چند زبانه هستن، چند فرهنگ به طور اتوماتیک هستن، منتها در داخل ایران باز این وجود داره. ما باید توجه داشته باشیم که واقعیت تاریخی است، واقعیت اجتماعی است که ما دو تا نسل محصول دو تا شرایط تاریخی متفاوت هستند و در نتیجه ما یک اختلاف فرهنگی، یک نوعی اختلاف پتانسیل داریم با نسل جدید، همواره داریم. اینه که در این حال اون جامعه به نظر من موفقه که بین این نسل ها یک پل بزنه که به اصطلاح یک گذار انجام بشه از نسل به حال گذشته به نسل جوان، چرا که اگر ما از تجربه گذشته استفاده نکنیم که به هیچ عنوان دیگه هیچ کل فلسفه تاریخ ما زیر سوال بریم. اینه که ما باستش توجه بکنیم که فرهنگ ما با فرهنگ بچه هامون متفاوته، این آگاهی به ما کمک میکنه تا زبان مشترک ما جستجو کنیم، این زبان مشترک ما اونا رو بفهمیم، اونا ما رو بفهمن و بفهمیم فی الواقع از یک مسئله مشخص صحبت کنیم، چون میبینید که یه مشکلی که در گفتار هست اینجا بحث‌های طولانی و پژوهش زیادی در زبانشناسی و در لینگویستیک شده، به اصطلاح روی زبانشناسی به خصوص زبانشناس معروفی ایرلندی آقای ساموئل بکت که به هر حال از اون نام‌آوران علم زبانشناسی چون خودش یه شاخه از رفتارشناسی روانشناسی است.
بله.
میگه 99% دیالوگایی که بین انسان‌ها انجام میشه موازی است. معنیش اینه که میگه حرفا به هم گره نمی‌خوره، با هم تلاقی پیدا نمی‌کنه.
کاملاً درست.
هر دو نفر جدل می‌کنن، هر دو هم حق دارن، متأسفانه از دو تا موضوع کاملاً متفاوت حرف می‌زنن. یعنی فکر می‌کنن که محور صحبت یکی است، در اصل از دو تا موضوع صحبت. در ارتباط با در تلاقی نسل‌های قدیم و جدید من تصورم و استنباطم اینه که ما احتمالاً از این اشکال رنج می‌بریم که موازی هم صحبت
بله.
جوان می‌خواد به پدر مادر تفهیم کنه ضرورت‌های زندگیشو، این نمی‌تونه برسونه به پدر مادر. پدر مادر با تجربیاتی که دارن این توهم درشون ایجاد میشه که عقل کل هستن و حکیم. و در این که هرون چه که میگن حقیقت مطلق است، در حالی که الزاماً اینجوری نیست. ما میتونیم اشتباه بگیم واقعاً. ولی اگر که ما در این بحث دلسوزانه با بچه‌مون بشیم، در این اوقات مفید هم بحث کنیم، نه زمانی که خستیم، نه آخر شب، نه نمی‌دونم تو وقتی که سر سفره غذا، بلکه برای بحث خصوص اگر موضوع مهم هست، اگر که انتخاب راه‌های زندگی است، اگر که با آینده بچه‌مون مربوط میشه، در این وقت مفید که انرژی داریم و حوصله داریم و هیچ بحث دیگه‌ای در میان و ذهن ما کاملا آزاده، با بچه‌مون موضوع مورد بحث رو توی میز بذاریم، بگیم آقا ما می‌خوایم در این ارتباط با هم صحبت کنیم، آماده هستی؟ نظرت چیه؟ مسئله رو درست فهمیدی؟ مشکلت و انتخابت رشته است مثلا رشته دانشگاهی باید بحث کنیم.
بله.
آدم باز میکنه که مثبت منفی چرا باید این رشته رو آدم بخونه چرا نباید بخونه. و در این حال هرگاه که در مقابل پیشنهادها و نظراتش پیشنهادهای متفاوتی از طرف فرزند اومد، خوب که ما برآشفته نشیم که احکام الهی زیر سوال است، بلکه خب ما نظراتمون رو گفتیم، وظیفه پدر مادری و اون مسئولیت اعمال شده. حالا خب اگه بچه ها میخوان راه دیگه برن دیگه، من دیگه اونجا در حوزه مسئولیت ما اونجا دیگه تمام میشه قلم روش.
بله کاملا.
بله
خیلی ممنون.
اینجا یه سوال دیگه با اجازهتون مطرح کنیم که شلا خلاصه بشه جوابش داد. خانم مهناز خانم از یکی از کشورهای اروپایی که در اون استفاده از مواد مخدر ظاهرا قانونی است تماس گرفتن و میفرمایان که خانواده خیلی خوبی دارن، خیلی از خانواده راضی هستند، دو پسر و دو دختر دارن که همه ماشاءالله تشکیل خانواده دادن و خانواده رو به لحاظ اخلاقی بدون مسئله میبینن. میفرماین که جوانترین فرزند پسرشون که متأهل هم هستن با چند تا جوان غیر ایرانی در محیط کارشون آشنا شدن که اون جوانهای دیگر ظاهرن به مواد مخدر معتاد هستن. ایشون فکر نمی کنن که یا نگران این هستن که چون تازگی ها تغییری در رفتار فرزند پسر کوچکشون تا یه اندازه‌ای ملاحظه می‌کنن، نگران این هستن و سوالشون این است که آیا یک همچین جوانی که در یک خانواده شریف و با اخلاقی هم بزرگ شده و هیچ مسئله‌ای هم ندارن میتونه تحت تاثیر اون دوستانشون معتاد بشن یا نه؟ البته اشاره هم میکنن که شوهر ایشون میگن چون پسرشون تربیت درستی داره نباید نگران باشن. حالا نظر شما رو خواستن در این زمینه.
بله تا خدمت عرض کنم که حسن بزرگی میگه که پسر نو بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. صدای من میرسه به شما؟
بله
خشم. تربیت خانوادگی البته که مهمه. هرگاه که پایه شخصیت فرد درست باشه و هر حال اون اعتماد به نفس باشه و ساختارها از پایه و از مبنا صحیح باشه، ولی اینکه فرد قدری انحراف بده در گزینش‌هاش نهایتاً راهو پیدا میکنه و موفق از بحران‌ها عبور میکنه. اما این معناش این نیست که میتونه گم بشه، انسان میتونه بیراهه بره. در این مورد مشخص اینکه بحث کنیم نکرده باشیم در اساس با این دوست نازنین که خب متاسفانه امکان این نیست که بنده سوال های دیگه ای طرح کنم تا بتونم چیز کنم در این طرح موردی بشناسم. به نظر میاد که به هر حال وارد فضایش به اینکه این فضا قدری میتونه دسترسیو یا همون تخریبی باشه و به هر حال با عنصری از مسئله اعتیاد که خب مسئله امروز بسیار متاسفانه رایج. این که تربیت خانوادگی خوب است و خانواده است با ثبات و ناجای خوشحالی قطعا تضمین خوبی است برای اینکه این دوست ما آرزو می‌کنیم درگیر نشه در این داستان. در این حال هیچ چیزی که ایشون می‌بسته توجه کنه اینه که فشاری که گروه دوستان به آدم میاره قوی‌تر از بعض موقع حتی عنصر اراده فرد هست. یعنی بسیاری از بلایی که سر جوان‌ها میاد بخصوص در سنین جوانی فشار گروهه، فشار دوستانه که وقتی گروه به تشکیل میشن این در حال گروه پرشر، این فشار گروهی اینه که آدم رو به هر بیراهی به هر ناکش آبادی ببره. فلنطا شما در رانندگی میکنید و راننده هستی در ماشین شما دوستان شما از جشنی اومدید یا میخواید به جشن بدید فرقی نمی کنید و از جشن اگه اومدید بدترین حالت احتمال مثلا دوستان الکلی هم مصرف کرده باشن و این یک مثال فرضی است و خب حال تحضیرون هم باشن. بعد شما اگه کم رو یواش رانندگی بکنید به شما فشار میاد که ای بابا شما که میترسی این چه طرز رانندگی و بعد این دست به شما فشار میاد، شما بالاخره این پدال و گاز فشار میدید که سرعت رو از اون حد مجاز قانونیش بیشتر کنید. اگر که تون رانندگی میکنید گروه میتونه تخریبی به جای اینکه بگه ای بابا شما دارید تون میدید تشویق کنه که باری کلا فلان و شما در اون در حال گزینش منفیتون هی چیزتر هم بشید قوی‌تر بشید و اون رو دنبال کنید. این فشار گروهی بحث دامن‌دراز خیلی هم مهمه. یعنی بچه میتونه راه بره در اصل این فشارهای گروهی. چیزی که این تهدیدی که ایشون براش وجود داره این رابطه مشخص اینه که این دوستان در جشن‌ها، در گردهمایی‌ها، در تفریحات و پیکنیک‌ها و این ور اون ور در حال مواد مخدری ها برنامه گرفتار کننده دیگه استفاده بکنن و اجرا کنن و ایشون هم تحت این فشار گروهی بخواد تست کنه و به یک جوری برحال بگن خب ولی یک دفعه مهم نیست. اینا بسیاری از جوانه که گرفتار احتیاجش همین با یک بار امتحان کردنه. اونایی که معتاد هستن یک طولایی و تجربه طولانی متاسفانه دارن در معتاد کردن دیگران، برای اینکه یک بار میگن شما امتحان کنید بعد که اینا استفاده کن روز بعدش یا روزهای بعدش یا بیخوابی ها، تنش ها، دردهای عضلانی و گرفتاری های ناشی از استفاده از مواد مخدر ایجاد شه، بعد اونها میان برای اینکه دردهاشون تسکین میدن یا اینکه بعد اون خارش ها و برنامه‌ای که ایجاد بشه مجددا بهشون مواد مخدر میدن. میگه خب چون عادت نداشته یه ذره دیگه استفاده کنی این در حال عوارض جانبیش از بین میره و اونجا دیگه فرد گرفتار شده، اینجا دیگه اعتیاد یک واقعیت در زندگی اون فرد. بنابراین من بیشتر مادرشون بیدیم سوال مذکر رو دیگه درست؟
بله بله بله.
و من طرف مادر بودن این داستان میگم، نظر من تهدید دلنگرانی های این مادر عزیز در درسته به جاست که مجازه بخواستیم که ولو اینکه این دوست ما در خانواده بسیار قوی هم تربیت شده و اینها، ولی این تهدید براش وجود داره که اگر به این فشارهای گروهی آگاهانه توجه نکنه تحت تاثیرشون به بیراهه بره. منتها تا مادامی که نشانهای کلینیکی اعتیاد در این دوستی ما نیست که من باز چند تاشو همجور میدم که این مادر توجه کنه، تشنج های بیمورد، لرزش دست ها، عرق های بیدلیل، عرق زدن های بیدلیل، شکایت از سردرد، اختلالات خواب، عصبانیت های انفجاری که سابقا نبوده، هر گونه تغییر شخصیت درش، ارزم بوده شما پایین اومدن میل جنسی که این همسرشو میدونیم بدونه و این ها نمونه های چیزی که به خصوص تشنج های در دیدن دست و پا بسیار بسیار معموله. دور شدن مردمک چشم هر وقت که دچار نیاز کنه به مردمک چشمش درشت قشن دیده میشه، انگار که از تاریخ خون اومده بیرون، در حالی که مردمک چشم بر حسب نور و تاریکی بیباز کوچیک بزرگ میشه ولی ثابت که بزرگ میمونه و چشم حالت خیره کننده ای و فیکس شده ای داره. شما بدونید که حتما بچه‌تون متاسفانه یا احتمالاً از مواد مخدر استفاده که با این علائم کلینیکی شما میتونید متوجه بشید و بهترین کار اینه که شما بلافاصله به یک روانپزشکی که با تخصص در مسئله اعتیاد چون شاخه‌های مختلف روانپزشکی هست مراجعه بکنید و البته مقدمتاً میگوید که خب این مسئله با خود دوست درشون مطرحش هرگاه که این شک وجود داره خب مطرح بشه رو راست و پخته و خیلی روک و اگر که برنامه مشخص که این مشکل دارن بهترین کار اینه که دیگه منتظر نمونن به زمان زیادی بلکه بلافاصله از کمک های موجود استفاده بکنن که ایشون خدای نخواسته دیگه گرفتار طولانی مدت نشه.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. سوال های بسیاری داریم که چون دیگه الان هم دیر وقت است و هم وقتی باقی نمونده که قطعا در برنامه آینده بیشتر اونها رو مطرح خواهیم کرد. من با شما خدافظی میکنم و بیش از این مزاحم شما نمیشم، همینطورم با شنوندگان عزیز.
بله بنده هم سپاسگزاری میکنم از فرصتی که برات دارم گذاشتید و سپاسگزاری میکنم از شنوندگانی که در حال این برنامه توجه دارم و پرسش ها رو مطرح میکنن. هر پرسشی که باز ذهنی بیست از این برنامه صرفا به خاطر شنونده هاست من تقاضا میکنم که حتما دریغ نکنن و مطرح کنن. خیلی
سپاسگزارم از پرسش. خیلی ممنون، شبتون بخیر تا گفتگوی آینده.
شب شما
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی و نظریه های گوناگونی که در این زمینه وجود دارن توجه میکنم بودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.